جلسه 26 طب اسلامی، تاریخ 14/12/93، بحث گیاهشناسی، دکتر بنی هاشمی، قم، مسجد خاتم الانبیاء پردیسان.
بلوچستان بودید شما؟ بوشید بعد این پختن خورما چیه خب؟ برای چه هم مصرف خوراکی داره یا برای بیماری استفاده کنه؟ آخ 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 این افتاد آقا. آقای عباس‌زاده بیا آقا، ما را از تخت و تاج انداختی آقا. این هستای خرمارم که در آوردید اینا رو بیرون نریزید. یکی از داروهای خیلی خوبه سنگ شکر ما هستای خرماست، منتها روش داره. اینو باید اول بکوبید، اول رطوبتش رو بگیرید، چون اگر رطوبت رو نگیرید بکوبید این میچسبه به هم، فایده نداره. بهترین روش این است که توی دهنتون یه مقدار میک بزنید، هم از فیبر بسیار غنی خرما وارد دستگاه گوارشتون بشه که ضد گوبوست بسیار قوی هست، بعد همین آقا دستتون دارم ببخشید. بعد هم این اگر به شکل جوشون استفاده بشه یا میتونید داخل اینم خیلی نگاه کنم باید نشکنم چایی به ما دادن، اولش ما را از تاج و تخت بیست اشکالی نداره. دو جلسه بیشتر نیست، یکی امروز یکی هم این جلسه، یکی هم هفته بعد انشالله. بعد بکوبید اینا، برای سنگ‌کلی استفاده کنید. یکی از داروهای خیلی قوی ما در سنگ‌شکنی همین هسته خرما هست، منتها مردم ما بلد نیستن خرما رو استفاده کنن. همین که مثلا توی مراسمات هم خرما میدن، بلافاصله پاره میکنن یه خرما میذارن تو دهنشون، یا اصلا بعضیا خود هسته رو جدا میکنن تو دهن نمیذارن. بهتر هست که یه مقدار مکیده بشه، از اون فیبر بسیار عالی خرما هم وارد دستگاه گوارش بشه، فوق العاده است، حتما استفاده کنن. خب گفتم که اگر خانم های حامل قبل از زایمان ماهای هشتم نهم از خرما استفاده کنن، اینا دچار شقاق سینه نمیشن. بله بله میتونن استفاده کنن. پس چی؟ نمیدونم، باید بپرسیم. باید کسایی که کدوم استاد؟ خب دیگه حتما ایشون اطلاعات دارن. من از هسته اون برای دیابت استفاده نمیشن، چون روش های خوب و موثرتر دیگری هم برای دیابت هست. ولی خب اگر این هم داروی موثری رو چه داره داره، محدود نشید به یک روش، به دو روش، به ده روش. روش ها زیاده. بعضا میان میگن که آقا شما گفتید مثلا برای بیماری دیابت فلان دارو تموم شد. نه، من نگفتم. من میگم بهترین این هست، طی تجربیات 10-15 ساله ما این بهترین داره، این سریع‌ترین جواب رو از این میتونید بگیرید. این به این معنی نیست که روش های دیگه یا فرمایشات اساتید دیگه قابل قبول نیست. ما روایت هم داریم که خدا برای هر یک نوع بیماری ده ها روش درمان یا ده ها دارو رو، حالا 7 تا 10 میشه 10 ها دیگه چه فرق داره؟ بله 7 تا بله. بعد روش درمان قرار داده، هیچ جای تعجب هم نیست. اگر دیدید که یک آقای یک دارو رو تجویز کردن یا آقای دارو دیگه، هیچ جای تعجب نداره. اینها در تناقض هم دیگه هم نیستن. بعضا مثلا میگن فلان آقا اینو گفته شما اینو، نه، قاعده کلی رو من عرض کردم خدمتشون. کسی اگر در حوزه طب سنت اسلامی کار میکنه، دوتا اصل اساسی هست که ماهیت داروها، این دوتا اصل رو باید با خودشون داشته باشن. یک، داروهای حلال، روشهای حلال. دو، داروهای طیب. یعنی یک دارو اول باید هم حلال باشه هم طیب باشه. مثلا میگم خب سیب حلال هست، ولی اگر دزدی باشه دیگه سیب طیبی نمیشه. یا روغن مایه حرام که نیست، ولی طیب هم نیست، پس جزو داروهای طب اسلامی ما نمیتونه باشه. ولی دا هیچ جای تعجب هم نیست. ده ها روش، به قول دوست عزیز ما 70 روش، هم 70 هم عدد کثیر است، عدد کبیر است، یعنی که خیلی، شاید بیشتر از اینها هم باشه. خب تا دوستان دیگه هم بیان، چند تا سوال کردن کوتاه بهشون جواب میدم. نوزاد 25 روزه که سرفه میکنه، بینیش هم گرفته، خب چه اقدامی لازم است؟ شما جواب بدید. میگن یک نوزادی هست 25 روزه سرما خورده سرفه میکنه و بینیش هم گرفته، علت سرفه این چی هست؟ از سردی. احتمالا خود نوزاد هم مزاجش یه مقدار سردتره، سردی هوا هم باعث شده که همین، ببین سرفه علتهای مختلفی میتونه داشته باشه، ولی همین که میگن در کنار سوال اولی که سرفه هست میگن بینیش هم کیف شده، یعنی این که این سردی بعد قسمت سر این بچه حاکم هست. وقتی سرما میاد و بینی یک نفر کیف میشه، نشون دهنده اینه که بلغم در ناحیه سر و صورت زیاد شده. معمولا برای بچه‌های تو این سن و سال داروی بهتر دارو عسل هست و عرق نعنای رقیق شده، یا دمنوش نعنا رو رقیقش کنن، خیلی رقیق تر، نه اونی که در بیرون هست و بزرگ سال استفاده میکنن، استفاده کنن، عسل استفاده کنن. بعد روغن سیاه دونه هم میتونن روی پیشونی و روی سینوساشون بمالن. یک، بله، یک دارو دیگه هم هست، یه پومادی هم هست، پوماد ببکا، اونم گیاهی، در داروخانه پیدا میشه، ترکیبی از آبیشن و عسل و آبیشن و نعنا و زیره و اینها هست که هم تنفس بچه رو راحت تر میکنه، هم ضد سرفه عمل میکنه. این یک روش را. علت ها مختلفه، میگم که برای سرماخوردگی همون سیادون از همه بهتر. بچه کنن، یه استادی قطعه داره اسم قطعه نازیل استفاده کنن، خوبه. اصل بچه کنید از همه بهتر، راحت تر دم دستی در و ارزون تر هم هست. و
خوردادن های
دکتر چی؟ بله بله، تأثیر گذار. چند تا چیز در زود رو افتادن بچه تأثیر گذار هست. یکی اصلاح این بر میگرده، ببینید یک بچه بخواد که خیلی استستا باشه، باید برنامه رو از قبل از بارداری بچینن. غذاهایی که استفاده میکنن، ساعات نقاد رتبه بسیار اهمیت داره در اسلام، در طب. بعد شرایط همبستری، روحیات هر طرفی، محل و مکان، اینا خیلی تأثیر گذارن. ما موقعیت اجرام سماوی، اینا تأثیر گذارن. غذا حلال باشه، درست حسابی باشه. بعدن یکی از اقلامی که کمک کنه به راه افتادن سریع بچه و حرف زدن اون شلغم هست. خانوما در دوران بارداری اگر استفاده کنن، منجر به راه رفتن سریع بچه میشه و همینطور زود حرف زدن. بعد مالیدن روغن سیادون هم به ملاج سر کمک میکنه، هم به هوش حافظه بچه ها، هم به رفع سردی دوران نوزادی کمک میکنه. ندیگه سنه میانسال که هم فشار خون داره، هم کبدش شلبه، کیست داره، معده‌اش ترش میکنه، بعد جراحی هم کرده، افسرده هم هست، عصبانی هم هست، بیحال هم هست. چه درمان؟ جمع کنید اینا رو، اینا رو ببینید. سواله ها کاری نداره، شاید اینو کسی نوشه که سواد آنچنانی هم نداره، اشکالی نداره، بالاخره یک انسان مشکل هم داره. همینا رو باید الان مثلا شما حساب بکنید که رفتید شهرستان تمرین هم کنید یا نه، رفتید شهرستان بعد یه همچین بیماری میاد به شما مراجعه میکنه. آهنگ مرگ اینجاست؟ اینجا نیست. آهنگ مرگ یک آقای هست که اومد اونوز گفت آهنگ مرگ منم. گفتم بدون که رفتاد بالا سر مریضی زنگ زد که مریض این ناراحتی این بیماری رو داره در این حالت هست. بعد گفتیم فلان داروها و فلان دارو. بعد اومد بیرون گفت مریض یک سرصدای عجیب غریبی هم در می آورد. گفتم دیگه این آهنگ مرگه. 10 ثانیه طول نکشید نوشته آقا طرز مصرف آهنگ مرگه چطور؟ فکر کرده به گیاه. و شما هم تشریف برید احتمالاً همچین بیماری. ببین اینا رو در کنار هم بذارید. بیماری ناراحتی کبدیش به نظر من مهمترین ناراحتیه. چون هم فشار خون هم کبدش کیست داره هم چربی. البته این که نوشته کیست کبد باید مشخص بشه. کیست یا به اصطلاح خود مریض کیسته. اینا باید چیزایی باشن که مریضایی باشن که حتما با آزمایشات و سونوگرافی میان پیش شما. فشار خونش که میشه درمان کرد. اول باید ببینید که فشار از ناحیه کلیه است یا از ناحیه قلبه. فشار گرم معمولا مال قلبه، فشار سرد مال کلیه هاست. متفاوت هم هستن. یک سری فشارهای روانی هم داری. مثلا دو نفر همدیگر دوست ندارن وقتی میبینن فشارشون تغییراتی درش اتفاق میفته. یا مثلا یک دعوای با هم داشتن. همین که دوباره همدیگر میبینن فشار یه مقدار دستخوش تغییرات میشه. این فشار فشار اصلیه نیست. ولی فشاری که قلبی هست که فشار رسمی حساب میشه. فشاری که قلبی هست رو با یادمون باشه، قواعد رو از یاد نبرید. گفتم که ترشی‌ها فشار رو پایین میارن، تلخی‌ها برای دیابت خوبن. این یادتون قاعده کلیه. برای اینها خب شاید شما برای همین خانمی که الان میخواد بهش دارو بدید فشار خون دارن، میخواد بهشون ترشیجات بدید، این پایین یک چیز دیگه هم بگفتن که ریفلکس گوارشی دارن، این براش بده. فشارش پایین میاد ولی احتمالاً معده‌ش و ناراحتیش بیشتر بشه. همین که من میگم باید بنویسید به این خاطر است. حالا ایشون خودشون نوشتن، شما در شرح حال مینویسید چه بیماری‌های دارن. اون آخر سر که میخواد تصمیم بگیری یه نگاه به بیماری‌ها میندازید. بیماری اول دارو که براش در نظر میگیرید میاد با چشمتون کنترل میکنید داروهای بیماری بعدی رو. اگر در تناقض نباشن، اگر بیماری دیگه ای رو بعد از اون بیماری تشدید نکنه، شما تصمیم میگیرید که اون دارو رو بهش بدید. مثلا برای ایشون به نظر شما برای فشار خون چه گیاهی خوب است؟ این همه دارم میگم ترشی بهش ندید. آفرین برای کسی که گفت سیاهدونه. سیاهدونه یکی از بهترین داروها هم برای کنترل فشار. من فشار مریض فشار خونی داشتم، البته ناراحتی معده نداشت. هفته قبل از تبریز مراجعه کرده بودن، فشار خون بالای 16-17. 3-4 روز که دارو رو استفاده کرده بود، داروی استاد داره اسمش شونیسل، شربت شونیسل، ترکیبی از عسل سیاهتون، روغن سیاهتونه و سرکه است. فشار اومده بود اون 14 اومده بود 10، 9.5-10. خیلی پایین آورده قوی فشار خون است. بعد دوزش رو درست کردیم که بره روی وضعیت نرمال قرار بگیره. سیاهتونه به چند دلیل اینجا کاندید خوبی است. اولا اینکه برای فشار خون بسیار مفید و مناسبه. 2 برای کبدش فوق العاده است، چون کبد رو کلا پاکسازی می‌کنه. 3 ضد چربی کبد هم است. اتفاقا شونیسلی که استاد درست کردن یکی از داروهای موفق در درمان کبد چربم است. خب نه بذارید روی یکی بحث بکنیم بعدش. خب بعد معده‌ش هم ترش میکنه. خب همین سیاهدونه برای کنترل وضعیت نرمال معده باز فوق العاده میکنه. چرا؟ خیلی مهمه. مثلا دیابت رو میگیم قبل از غذا. مریض اگر دیابتی هست میگیم قبل از غذا. چرا؟ چون مانع جذب قند بشه. ولی فشار رو میشه قبل و بعد هم استفاده کرد. نه من بحث این ببینید حاشیه درست نکنید، بذار اینو جواب بدیم. بعد یه الان مریض اینجا نشسته داریم به این خانمی که حامله هم که نیست اینو داریم بحث میکنیم که یک نمونه کیسیه دیگه یاد بگیرید. بعد کلیهش هم کیست داشته. کیست کلیه خیلی خوب نیست، پسندیده نیست. چرا؟ کیستای کلیه معمولا 2-3 نوع هستن. یک سری کیستای تکی هستن یک سری کیسای ریز تجمعی، یک سری از اینا خوشخیمن، یک سری از اینها بسیار بد عمل میکنن که حتی در بیماری های پولیکیستیک و کیسایی که کیست دارن، چه منفرد چه به صورت تجمع، باید سابقه و پیشینه پدر مادر و نژاد رو هم بررسی کرد. این باید خیلی روی بحث کیست شما حساسیت به خرج بدید. ولی باز سیادونه برای کیست کلیه هم فوق‌العاده است. حتی سنگ کلیه هم احیانا داشته باشه، باز سیادونه میتونه جواب خوب براش باشه. بعد تازه از یک طرف هم یادتون باشه در بیماری‌هایی که خیلی نمیتونید تشخیص بدید چه دارویی لازم هست، دست به دامن حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله بریم. این فرمود که سیاه‌دونه دوای همه بیماری هاست مگر مرگ، به جز مرگ. و البته موارد من مصرف هم داره ها، روزه همه رو به بهش میبره، جواز عبور به بهشته، نمیدونم جواز عبور سریع از پل صراط از اینها، ولی برای کسی که مریضه و داره میمیره یا کسی که مثلا خیلی ناراحتی معده داره و فلان اینا نباید بگیرن، یا کسی که در سفرن اگر بگیرن مثل کسی هست که میتونست بگیره و عمل نکرده. هست یادونه فوق العاده است، فرمایش حضرت پیغمبر متینه، هیچ شکی هم درش نیست، اما با حساب و کتاب. الان این خانمی سال دیگه در کنار این تحقیق کرده، خب اگر این خانم حامله بود چی؟ خب نمیشه خیلی سیاهدونه داد. بعضی هم میگن مصرف زیاد سیاهدونه باعث سقط میشه، ما میگیم نه، سیاهدونه رو برای خانم باردار ندید. اگر هم موجب سقط نشه احتمال نارسایی هست، این کار انجام ندید. حالا شاید یه خانمی از خوردن همش از خوردن سیاهدونه بچهش سقط نشه، ولی همزمان یک آدمی باشه که وسواس شستشو هم داشته باشه، مثلا حمامش یک ساعت از زمان بارداری طول بکشه، هستن دیگه همچه آدم هست. خیلی بده، این هم باعث سر خوردن و لیز خوردن بچه از زهدان به بیرون میشه، یه ذره این یه ذره اون یه ذره چیز دیگه منجر به سرد میشه، این کار انجام نده. کلن در خانم های باردار خیلی مداخله دارویی نکنید، به اصلاحات اگر بپردازید بهتر هست. بعد زودم عصبانی میشن، بیحال هم هستن. اما بعد اگه حالا برگردیم دوباره از بالاتر، خب به نظر من برای ایشون حجامت هم قدم بزرگیه. چرا؟ هم چربی کبد رو درمان میکنه، هم فشار خون رو. منتها برای فشار خون از ناحیه ساکرال اگر حجامت بگیرید اثرش بیشتره، یعنی از ناحیه کمر، در تلاقی کمر و باسن، یه گودی هست که اگر از اونجا حجامت بگیرید تأثیراتش به مراتب بیشتره. در بین دمنوش اگر بخوان استفاده کنن، برگ زیتون گزینه مناسبی هست، هم برای کلیه‌هاش بسیار مفیده، هم فشار خون رو با قدرت کنترل میکنه و رو به درمان میبره، هم چربی ها و بعد ناراحتی از این قبیل خون رو از بین میبره. حتی اگر یه همچین بیمارهایی توی آزمایشات خون هم میبینید، اوره و اسیدوره که زیادی هم دارن، برگ زیتون اورات رو هم از بدن اخراج میکنه، اوراهای اضافی رو هم از بدن اخراج میکنه. برای افسردگیش هم چه داریم شما تجویز میکنید؟ اسفند که گفتم فشار. ببینید این دفعه آقایون آماده تر اومده، خراب کردید دیگه. نه استخ و دوز، چون هم هیپوتنسیو هست، پایین آورنده فشار خونه، هم برای کبد کلیه مناسب هست، هم آرام بخشه، هم ضد درد مفاصله. نه نه باز نمیباره بالا، نگران نباشه، استخ و دوز ذاتش گرمه، ولی اینها اعمال معکوس هم انجام میدن. اینم هست مرکب القوا، یه نوعی با اینکه تکیه ولی باز مرکب القوا هست. دو بچه هست اینطوری بهتون بگم، ذو قوتین بهش میگن، دو سو هست، با اینکه گرمه ولی فشار رو بالا نمیبره، اصلا هیپوتنسیو هست. خود مگر برگ زیتون گرم نیست؟ برگ زیتون خیلی گرمه ولی فشار رو پایین میاره. بابونه مگر گرم نیست؟ فشار خود رو پایین میاره. نگاه به آویشن نکنید، نگاه به زنجفیل نکنید که گرمن یه دفعه فشار رو بالا میبرن، نه اینا بحثشون متفاوته. خب یاد گرفتید؟ الان چند تا رو جمع کردید؟ چند تا بیماری رو با دو یا سه تا مفرده درمانش کردید؟ بهترین عمل یداوی هم چی بود؟ حجامت بود. اگر آقا بود براش چه در نظر میگرفتید؟ فرض آقا اگر بود قوی هیکلم بود، فصلش هم مناسب بود، شرایطش هم داشت، فصل برای این به نظر من بهتر بود، چون هم کبدش رو سریع تخلیه میکنه و هم فشار و سایر اعضاء رو به کنترل میکنه. خب یک صلوات بفرستید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اون نقطه قبل از دستور بود. چرا خوب هست ولی فصل خانم ها فرق میکنه. برم گرم رو بگیر چشم. برم گرم چشم. برم سرد رو هم بگیر. چون در مراحل تقریبا ابتدایی درس هستم، بعد از این دوره ها دوره های فشرده تشخیص براتون میذارم که تشخیص بدید بیماری رو بشناسید، بیماری مربوط به کجاست، به چه شکلی به وجود میاد، چه چیزایی تقویتش میکنن، چه چیزایی تضعیفش میکنن، روش های تشخیص، روش های درمان. شما بیماری نخوندید هنوز، بحث داروها رو دارید فعلا پیگیری میکنید. خب گفتم از ورم نشونه ورم گرم چی هست؟ چند نفر دوستان بگن؟ گود افتادن دور چشم در اول اسهال، بعدش چی؟ بله بله، تب مداوم، خب بسیار. این از علائم ورم گرم معده بود. گفتیم از روش خوبش هم استفاده از آبوره یا خاراگوش یا ترکیب از این دوتا بوده به شکل خوراکی. حالا شاید یک بیماری مثلا به غیر از این بیماری ورم گرم رو دارم بگم، بیماری گرمی داشته باشه، شما بخواد مثلا چیز سرد بهش بدید، اما در مسیر عبور دارو یک ناراحتی دیگه باشه که خوردن اون دارو بخواد حال بیمار رو بدتر بکنه. مثلا دارم میگم یک نفری یک ناراحتی معده داره، شما تصمیم گرفتید براش گردو بدید، این گردو هم چون ایشون بیماری بهجت هم دارن یا زخم دهان دارن یا عفونت گلو دارن، اگر گردو بهش بدید زخم دهان رو به شدت تشدید میکنه، خیلی به سرعت زخم دهان منتشر میشه. اینجا چه کار میکنید شما؟ دارو گرم وقتی بهش میدید حال بیمار بد میشه، چه کار میکنید؟ باید اول بگردید دنبال یک داروهای خوب و جایگزینهای خیلی مناسبتر، یک که اگر استفاده بشه در مسیر بیمار به مشکل بر نخوره، این یک. دومن بعضی از موارد اتفاق میفته، هیچ راهی نیست، فقط باید از بیرون شما با گذاشتن پارچه گرم، یه پارچه سرد، یه مالیدنه، یک زمار بخواد یک عضوی رو گرم و سرد بکنید. اینم یادتون باشه همیشه قرار نیست که به بیمار سردی یا گرمی بهش بدید، ای بسا که با گرم کردن روی معده نیاز بینه. در اکثر سردی های معده میشه با گرم کردن با روغن ماری، با روغن سیاه. تو بعضی از دوستان هم خیلی عجله دارن، دو جلسه دو شب پشت سر هم روغن ماری میکنن، بعد تماس آقا من خوب نشدم. به این سادگی که نیست که، باید چند روزی تحمل بکنید، هم تحمل بکنید هم اصلاحات رو در نظر بگیرید، ازاله اسباب بشه، یواش یواش بیماریتون اول علائم عقب نشینی کنن بعد رو به درمان بده. عجله به خلق نباید داد که یکی از خصلت‌های ناپسند در طب عجله کردنه، بعد تا نصف راه رفته نرفته هی تکرار نسخه میشه، هی تجدید نسخه میشه، این خیلی بده، هم بیمارتون نسبت به شما اعتمادش از دست میده، هم بیمار احتمالاً به دردهای دیگه هم مبتلا بشه. چند تا بیماری رو یک بیماری برای چند نسخه شما پیچیدید، از یه چیز دیگه درد میاد، این فایده نداره. چرا در بعضی از موارد درمان موضعی مفیدتره. بعد اعصاب دست شما به حجامت باشه، اعصاب دست طبیب باید حجامت باشه، سرمایه شما توکل به خداست، اون که هیچ، همه فنون رو هم یاد بگیرید، نگید این آقا معمم ازش یاد بگیرم، از اون که کت شلوار یاد نگید، نه از همه یاد بگیرید، حتی یک عبری یهودی هم دیدید که علم نافعی داره ازش یاد بگیرید. حضرت فرمودن اطلب العلم ولو بالسین. در زمان که حضرت پیغمبر بودن در چین خبر از اسلام نبوده. یعنی اگر یک علم نافعی هست، بدونید که این علم نافع مال چین و مال اون یهودی خودش نیست، این جزء علم انبیاء ما سلف است، اونو یاد بگیرید. ولی اسای راهتون توی این مسیر، اسای دستتون توی این مسیر چی باشه؟ حجامت باشه، چه از بادکش گذاری باشه، چه از بحث انحراف نزده ها. یا آقای بود طرفدار انحراف نزده نمیبینم میشه این روش. از انحراف نزده ها و اخلاق خیلی استفاده ببرید. بعضا یه بادکش معکوس خیلی بیشتر از یک داروی قوی آنچنانی عمل میکنه. پس حجامت رو حتما جدی بگیرید. الان میگم حجامت، میگم که حجامت بخواه پیاد بدید ها. خب نشانی های ورم سرد بلغمی می در هم یاد داشت بفرمایید، به دردتون بخواه. خاراگوش خوردن آبغوره یکی از این هاست، ازاله گرمی ها. مثلا الان اینجا یک سوالی رو طرح کردن، جوابش هم با خودشه. یه سوالی بود خوش خطم نوشته بودن، جوابش هم پیش خودشه، یعنی جواب رو هم برای شما نوشته. ببینید نوشته که من اگزما گرم دارم. خب این بیماریشو میشناسم. در اثر مصرف زیاد اردشیره کبدم داغ شده، انگشتر دستم حالت اگزمایی شده، با خوردن گرمیجا تشدید میشه، با سردی ها معتدل و بهتر. خب این هم بیماری خودش رو میگه، هم علت و هم درمان رو. بعد نه یک سوال اینا رو شرط داده در آخر میخواد این چیزی بگه که حالا اگر اونای دوستا که میخندن جواب اینا اگر بدن ما هم راضی میشیم. بیشترین خارش و اگزما رو در حدود ساعت 3 و 4 صبح دارم. و علتش چی هست؟ بیست درصد جواب رو دادید. ایشون حرف درست، ایشون کامل و همه یه فرمایشات درست بوده، حرف کامل ولی درست. میگه که هم کبدش گرمه، گرمی پشترش چی داره؟ خشکی داره. هم صبح ساعت دیگه سرد و خشک، دیگه آخرای درجه خشکیه، بدن خیلی خشک شده. ولذا در ساعت در اون ساعتی از شب ایشون احساس خارش بیشتر در بدنشون دادن. درمان چی هست؟ جواب رو نوشته. درمان رو دیگه بهش نمیگیم، درمان خودشو نوشتن. خب اگر دیدید که بیمار، بله بله این خیلی به دردتون میخوره، یه نفر با درد معده میاد دستش رو معدشه، هیچ سری بهش نعنا بارهنگ ندید، یه مقدار گوش کنید، یه مقدار سبک سنگین بکنید، بعد تصمیم بگیرید، عجله به خرج ندید. از نشونه های یک طبیب خوب و ماهر این هست که اولا عجول نباشه، دوما مکار باشه. گفتم بدون که هی باید مکری به خرج بدی که اونی که شما مثلا بیماری رو تشخیص دادید بیمار استنکار میکنه. یک روشی باید به خرج بدید که اون بیماری با این روش شما درمان بشه. من یادم هست که آقای شکایت میکرد از ضعف جنسی خانمش و از بیماری جنسی اون، هرچی بهش گفته بود بدیم فلانجا مثلا یک دارو بخور ضعف جنسی، گفت نه من نمیخوام بدم، لازمش ندارم، برای چی بدم، نمیخوام مثلا. خب من بهش گفتم شما اشتباه میکنید، شما بهش بگید که این لکه صورتت داره یواشاش بزرگ میشه، فقط امشب اینو بگو، کارت نباشه. بعد به خواهرتم بگو دو روز بعد بگید اینجا مثلا یه لکه اومده، دو یا سه نفر که بگن این به فکر درمان میفته. درمانش کجا بدیم؟ داروهای شیمیایی چه ضرر دارن، داروهای سنتی اسلامی ها بهترن. اومدن بالاخره پیش ما هم بهش رازیانه دادیم، رازیانه دادیم با اصلاح مزاج و با کشین ها، یه لکه جزئی بود، نمیدونم رفت یا نه، ولی درد و غم و آقای کرد حل شد. و چند تا بیماری دیگه‌ش هم باز با همون دارو، حالا به اسم مثلا بیمار میاد میگه که من این مچ دستم درد میکنه، میبینی این مچ دست در اثر برخورد با یه جایی بوده، مثلا این دارو هم بهش ندی 10 روز دیگه خوب میشه، یک ماه دیگه نهایتش خوب میشه. ولی یک بیماری کلیه هم داره، اشکالی نداره اینجا اگر بگید حالا سیاه دونم بهش دادید که دروغ هم که نیست، بعد یادتون باشه به غیر از معصومین کسی از میزان و قدرت و وسعت تأثیر دارها خبر نداره. حالا مثلا شما برش زیره در نظر گرفتید، میگه خب اینو برای بحث من نوشی، بگید بله بسیار موثر، اشکالی نداره، بذارید اونو ببره استفاده کنه، هم بیمار دیگهش که خیلی مهمترن درمان میشن، هم این هم یواش یواش درمان میشه. اول شکایت بیمار رو بهش برسید، بعد کشفیات، و طوری هم وانمود بکنید اون که ارزش داره پرخطرترین بیماری هست قدم اول. حالا بعدا بهتون میگم درمان رو از کجا شروع کنید، بحثی درمان رو از کجا باید شروع کرد. پرخطرترین بیماری رو در مرحله اول درمان میکنید، ولی اون که در لیست داروها که می نویسید بگید مثلا برای زیبایی صورت هم اشکال نداره، خب شب مثلا حالا بنویسن خانم ما بنویسن، یه فرصتی شد که یه ماسک صورت هم بهتون بگیم، پودر شیرین بیان به اضافه گلاب به اضافه مقداری موز به اضافه مقداری عسل، حالا اینا رو با هم دیگه مخلوط بکنن، میزان شوره سفتی به اندازه کرم باشه، نه خیلی سفت که مثل آجر باشه به صورت وای نسته، نه اینقدر شور که به مثل مالیدن مثل آب سیال باشه. هفته سه شب یک رو بلا 20 دقیقه روی صورت بذارن، من ماسکی از این خوبتر بهتر مفیدتر برای پاکی صورت، برای لطافت پوست، برای رفع چین و چروک و حفظ جوانی، من خودم رو میگم سراغ ندارم، یکی از بهترین ماسکای صورت ما هست. البته این اصلش بر اینه که به جای موز از توت فرنگی استفاده بشه، این نسخه اهرام ثلاثه از نسخه های فراعنه مصر، اون اگر زنشون بعدش میشد میکشتنش، و آرایشگران مصر هم این اسرار رو به کسای دیگه یاد نمیدادن، فقط زنای فرعون باید از همه بهتر و مثلا زیباتر نشون میدادن، مردم مگه صورت ندارن پوست ندارن؟ بله خب اشکال نداره، ایش که از محاسن از حسن میگن، حالا من اونو که شنیدم بیشتر شماها به این علوم وارد هستیم، میگن حضرت ابراهیم رفت بعد صورت چه بشوره یا وضو بگیرده یه مو در مو، این چیه خدا؟ ندام که این حسنه، بعد گفت چه خوب و زیادش که شد محاسن، بعد میگم رفت توی که این سفید شده بابا دیگه. حالا این محاسن هم خیلی مثلا کسایی که ریش بلندی دارن اینها به بیماری های بلغمی سر و کله مغز کمتر مبتلا میشن، این که فرمودن 70 بار شونه کنید، کسایی که ریش دارن و بعد ناراحت تنفسی بعضن میگیرن، من میگم با یک شونه چوبی 70 بار شونه بزنید، بعد شونه رو بشستید رو ریاض، باور نمیکنید طبق روایت از پیغمبر هست، میان بعد میگن که ریه ما خیلی بعدش بهتر شده، تنفسشون بهتر میشه، سرفهاشون کم میشه، بعد اذیت نفس دیگه احتقان دیگه سراغشون نمیاد، خیلی کمک میکنه. یا شونه کردن ریش ها چقدر برای سلامتی دهان و دندان مفیده، رو حساب کتاب اینطوری که نیست که کف دست ما مو نداره، ولی صورت آقای مدرد من روی حکمتی هست. خب با همون روش شما میاد ردیف اول شماره یک، بعد از شماره یک همیشه یادتون باشه چی هست؟ پریزاد. شماره دو اولین دارو، خانم انتظار داره که شما برای زیبایش دارو بزنید، اشکالی نداره، یه ماسک صورت خوب هم براش می نویسید، گفتم بهترش هم اینه که به جای موز از توت فرنگی استفاده شه، اگر نبود موز یکی از جایگزین های مناسبی تو رو باشه. بعد بله گفتم که کلی برای همه ببینید با همدیگه مخلوط میکنید، پودر که به اساسیه، پودر شیرین بیان به اساسیه، بقیه رو یواشاش بهش اضافه میکنید، عسل هم بهش میزنید، اگر رطوبتش کم بود کمی رطوبت رو با گلاب جبران میکنید. این شماره یک میدید، شماره دو مینویسید، میگه خب عجب پزشک خوبی هم هست، حرف ما رو گوش کرد، اولین دارام برای چی هست؟ برای زیبایی صورت، برای رفع ناراحتی پوست. داروی دوم رو بزنید به هدف، اونو که میخواد در یه قالب یه بیماری دیگه یه اسم دیگه اون داروی اصلی رو تجویز کنید تا یواش یواش مریض کلن حالش رو به بهبودی بده. اینم میگم که باید ماهر باشه، اینها البته الحمدلله بلدم هستی، آهنگ مرگی اینجا بود بهتون میگم. بعد خودش هم اومد آخر جلسه گفت من آهنگ مرگم. خب اگر دیدی که بیمار درد معده همیشگی دارد، ببینید که بیمار بعضی میگه که وقتی مثلا گشنمه درد میگیره معده‌م، بعضی میگن وقتی ناراحت میشم معده‌م درد میگیره، یک سری میگن که اول شب. خب این ساعت بسیار مهم هستن، ساعت بروز درد بهتون کمک میکنه که شما هم ساعت تجویز دارو رو چکار کنید؟ تنظیم بکنید. خیلی مهم و اساسی. اگر میبینید که بیمار دردش همیشگی، اصلا با رعایت و با خوردن دارو خوب نمیشه، مثلا داروی دم دسته که استفاده کردین خوب نمیشه، و حتی در هنگام خوابیدن درد دست بردار نیست، این داره تمیز میده بین دو تا درد معده کل، برم کل و برم سر، و همراه درد تب، التهاب، وسوسه و اوهام وجود داره یا نداره؟ ندارد، چون گرمه دیگه، سرده. توی بیماره برم گرم معده اونها بود، تب بود، التهاب بود، وسوسه بود، اینها بود. وجود ندارد، بلکه علائمی از قبیله، علائمش هم داره میگه، علائمی از قبیله توسی شدن رنگ چهره، توسی شدن رنگ چهره، زیاد شدن آب دهان، هر آب دهان زیاد شدنی هم علامت باز معده گرم یا سردیست، و در معده گرم هم آب دهان زیاد میشه، یادتون باشه معده گرم نشونش اینه که اگر غذا بخورن بعد از غذا آب دهنشون کم میشه، در خواب هم کم میشه، ولی معده سرد چه غذا بخورن چه غذا نخورن آب معدهشون، آب دهنشون سیلان داره، هم در صحبت کردن بعضا حتی مثلا میبینید اینا صبح زود اومدن برای بقالی داره، میدونید رو شما مجال دید آقای مثلا 50 گرم 100 گرم پنیر به ما بده، اینقدر لفتش میده که اصلا دیگه بیخیال خرید پنیر میشین، یا برم امروز باید نون خالی بخورم، انقدر طول میکشه تا بریم مثلا قاشق بیاره بعد بکنه، این نشون دهنده چی هست؟ رطوبت مزید هست. یا موقع حرف زدن بسیار شلو بده، حافظه خوبی نداره، این نشون دهنده این هست که بلغم کلا بر این آدم حاکم هست. اونایی که معده‌شون سرده چه غذا بخورن چه نخورن، شب معده پر باشه خالی باشه آب دهنشون کم نمیشه، سلیان هست یا هست؟ سلیان آب دهان هست. اونا اگر یه قطعه باشه مثلا میخوان یک مثلا جزایر فیلیپین نقششو بکشن، این جزایر این آفریقا رو نقششو میکشه، انقدی آب دهنشون روی بالش. تشنگی کم، چرا رطوبت زیاد دارن؟ اینا تشنه نمیشن معمولا، کم اشتهایی دارن، کم اشتها هستن، اشتهای آنچنانی ندارن. بدان که معده به ورم بلغمی مبتلا است. اینها اگر بود متوجه میشه که معده ناراحتی بلغمی داره. خب دیگه سردی اگر به سودا تبدیل بشه بله، ولی سردی از این نوع در ورم بلغمی نه، اشتها رو کم میکنه، کمی اشتها رو هم میبینیم. چه بسا که یک سری سردی های مثلا که جوع البقر و جوع کلب هم میاده، اشتهای سگانه بهش میگن، هرچی بهش بدی میخوره، اونم با حس سواله میزه که همین الان نخور، لقمه اول که خورده به وزن نزد دستش روی سفره توی لقمه دیگه است، این میشه که جوعل کلب، اصلا چیز نمیشن، سیر نمیشن، این هم باز میتونه اثر، ولی ورم بلغمی معده این نشونه ها رو داره. حالا شما وقت برای این دارو بدید، اومده ورم سرد هم داره، میدونی که داره خوب برای ناراحت گوارشی چی هست؟ بارهنگ خوب، بارهنگ برای سرده، برای اول اگر بخواد با آب اگر بدید بهتره. خب اولی چی بود؟ ورم گرم معده بود، با آب معمولی بجوشونن بخورن اشکالی نداره، یا حتی با عرق سردی مثل عرق بید یا با عرق مثلا کاسنی اگر بجوشونن بخورن بهتر، ولی اینجا باید یه از یه عرق گرم استفاده کرد، یه عرق گرم مثل عرق خب نعنا رو گفتی. حالا این آدم یبوست هم داره، آبشن هم باز زده یبوست ها که زده اصاره که یبوست ها این بارهنگ رو اگر با چی بدید برای گوسفندش هم خوبه؟ نه خب اطلاعات نه بذارید من بگم. دارو زیاده، داروی تخصصی تر رو دارم از این کنم. با عرق شیرین بیان اگر بدید هم گوسفندش از بین میبره، هم گرمی کافی در خود شیرین بیان هم هست و میدونید که شیرین بیان ضد بلغمه، ضد یبوست هم هست، ضد التهاب مفاصل هم هست. اما اگر احیانا بیمار فشار خون داشت باید به جاش از یک گزینه دیگه مثل بابونه استفاده کرد که نه یبوست بیمار رو زیاد میکنه نه فشارش بالا میبره. توجه شدید؟ همه گه من ذرات ببینید همه گه دار عرض کردم، همه الان سه تا دیگه دو تا دیگه هم گفتم دیگه، گفتم اگر شیرین بیان خوب هست. چرا؟ چون هم ضد التهابه، هم ضد یبوسته، هم ضد سردی هست، هم معده رو واقعا اصلاح میکنه، معده اصلاح شد رودا همه رو حتی نفخ هم از بین میبره. خب اگر یک نفر فشار خون داشت نتونستید بهش بدید، از بابونه استفاده کنید، از بادرنج بویه استفاده کنید، از بهلیمو استفاده کنید. بهلیمو هم از داروهای خیلی خوب برای درمان این حالتهای سبک سرد گوارشی، سبک سرد. حالا اگر سنگین بود باید بری سراغ داروهای دیگه. حالا اگر نه اصلا شما برنامه بر این هست که اونها رو ندارید یا راه دیگه ندارید یا بیماری معده به قدری شدید تسلیمید، خب من گزینه‌ای به غیر از عرق نعنا ندارم. عرق نعنا رو بهش میدید چیکار دیگه باید انجام بدید برای وسعتش؟ یه ملاینی هم بهش بده، یه روغن زیتونی هم بهش بده، یا از سنگ استفاده کنن که خوده. ببینید کسایی که اختلال در دهن دارن، مواد داخل روده، اینها به نوعی معده‌شون هم گرفتاره، چه اونایی که اسهال دارن چه اونایی که یبوست دارن، شما همینا رو در نظر میگیرید. ولی از اولین چیزهایی که باید از بین ببرید و بر علیهش اقدام کنید چی هست؟ یبوست. فرمایش حضرت رضا علیه السلام فرمود که یبوست رو ام الامراض، باید اول مادر بیماری ها رو کشت. حتما سوال بکنید که بیمار هم نگه، شاید بیمار گادش بره که من یبوست هم اصلا بعدا نمیدونم، مثلا از هر دو روز یک بار اجابت مزاری یبوست حساب نمی کنم. پیش آقایان دیگر هم که تشریف برم میگه اشکال نداره، من خودم هفته یک بار میرم. اتفاق افتاد، من مریض داشتم، برای شما انشالله اتفاق میفته، میبینید چقدر تفاوت بین فرمایشات ائمه و غیر معصوم. اصلا نمیشه اینا رو با هم دیگه قیاس کرد. مریض رفته بود حدود 3 ماه 4 ماه برای زخم دهانش مرتبا پنیسیلین، داروهای آنچنان اینچنان، کلی پول، لاغر شده بود، ضعیف، زرد، سرکارم نمیتونست بده. اومد با یک پودر، قبلا هم به شما گفتم یه دهانشوی ما درست کردیم اسم دهانشوی سالویا که ترکیبی از پودر نه نازونه، اون یک چیز دیگه است. آوردید آقا شما زاج تفید آوردید نشون بدی برای دوستان؟ چرا گفتم اینجا نشسته بود جای اون آقای تبریزی نشسته بودی، گفتم هفته بعد عطار باشی زاج بیار. خب زاج رو، پودر زاج به اضافه پودر استخدوس، باور نمی کنید یک هفته الا ده روز. حالا بذارید این حرف این آقا رو بگم. گفت رفتم پیش دکتر گفتم که بابا من خوب نشدم، 5 ماه شد 3 ماه شد نه من پول خرج کردیم و نشد. بابا خیلی جدی نگید، نگاه کن اینطوری کرد، گفت من خودم هم از این زخم دارم. خب اگر بلد نیستید بگید من بلد نیستم. چه شجاعته، از تقوا هست، از طهارت نفسه که آدم چیزی که بلد نیست بگه من نمیدونم، به کسی دیگه مراجعه کنید. باید افراد دیگه چه ایرادی داره؟ اصلا خدا علم آدم رو زیاد میکنه. بخواد یه چیزی بپیچید و یه چیزی همینطوری بهش بگی، اون موقع گرفتاری پشتر گرفتاری میاد سراغ شما و امدادهای غیبی در طب هم از انسان بریده میشه. این کار رو نکنید که البته هم نمی کنید شما. حالا صحبتیه، بعد یه هفته 10 روز نشد، این شاید بگم باور نمیکنه 80-90% زخم از بین میره. گفتم بعدم یه حجامت تحت ذقن انجام بده کل زخم از بین میره. به این سادگی باید بشناسید، هم بیماری رو بشناسید هم روش‌های پیشگیری. حالا این آدم یبوست هم داشت، در کنار اون زخم یبوستش هم اول از بین بود و ولذا در کمتر از 10 روز حالش خوب شد. وقتی که خب بیمار میاد همه شکایتاشو میگه، شما حتما انشالله در من اگر در خدمت شما باشم در شهر حالگیری و تشخیص و درمان بهتون میگم که از چه روش هایی برای تشخیص سریع و روش شهر حالگیری، بعضی روش حالگیری رو بلدن، شما شهر حالگیری رو یاد میگید انشالله. شهر حالگیری سریع و صحیح رو یاد میگیرید، خیلی راحت میتونید به تمام بیماری که داره انشالله واقف بشید و روش درمان رو هم طبق اون ذکاوتی که دارید انشالله به کار بگیرید. خب این از فاصله بین و یا از تفرق بین ورم گرم و ورم سرد معده. صلوات اینا رو بفرمید. مصرف چی؟ آها، مصرف زاج گفتم که خانم ها ضعیف شده. یک صلوات می‌رسی برای سلامتی آقایانی که زحمت کشیدن برای تقویت خانم ها که عرق موندن. تا جایی که من یادمه اقلا 3 بار گفتم توی جلسه شما، 3 بار پودر زاج به اضافه پودر استخدوس، اینا رو با همدیگه مخلوط بکنید 2:3. مثلا اگر 3 گرم زاج هست 2 گرم پودر استخدوس باشه. استخدوس چه هم استخدوس بله اصلی رسمی و تازه بگیرید، پودر پودرش بکنید، اینها رو بجوشونید صاف کنید و در طول روز بگید که قلقله کنن. اگر بچه باشن یا مریض شما بچه باشه یا کسی باشه که به طعم گیاهان و داروی حساس هست، میتونن با عسل شیرینش کنن، چون یه مقدار تحمل چیز مزهش توی دهان سخته، زاج حالت قابضیت سریعی داره، این مقدار بعضی نمیتونن باش بسازن. میشه با عسل هم به جنگ با طعمش رفت و در این حال عسل اثرات داروی اولی رو هم زیاد میکنه. این برای ورم گلو، برای لوزه سوم، برای خوناق، نمیدونم برای همین عفونت لثه ها، زخمای دهان خیلی خوبه. بعد این رو به سردی ها، این تقریبا رو به سردی، اگر بخواید از داروی گرم استفاده کنید با گرمیش زیاد بشه. حالا هستن زیاده، داروی گرم هم زیاده. نوع زخم رو بشناسید، نوع ناراحتی رو بشناسید و درمان به ازداد یا درمان به زید. آقا این فرمون درمان به زید، نظر من درمان به ازداد هست، مشکلی پیش نمیاد. زاد فقط یه مقدار یوبوسط میاده، فقط باید روغن زیتون چیزی بهش بدید که شکمش باز بشه.
علامت ورم معده چیه؟ ورم معده از کجاست؟ ورم معده
چشم در بیماری ها انشالله توضیح میدید. این ورم معده بحثش از کجا آغاز شد؟ از بحث غوره باز شد، یه گریزی زدیم در معده، انقدر حرف میزنیم که معده بخوایم حرف بزنیم شاید 20 جلسه 30 جلسه تا الان، از اول تا الان که اومدیم برای بیماری های معده تموم نمیشه، انقدر ناراحت معده زیاده. برم ها رو میگیم، زخم ها رو میگیریم، میگیم قرها و های دیگه. بله نه این برای اشکالی نداره. ببینید گفتم که شما باید اجتهاد در طب رو یاد بگیرید، نگاه میکنید ببینید که خب این مریض با این وضعی که داره، با این سنی که داره، توی چه فصلی هست، در چه شرایطی هست، زاج رو زیاد میکنم و کم رو، تصمیم شما میگیرید. کلیت بر اینه، ولی جزئیات رو شما خودتون تصمیم میگیرید که چقدر مثل علم قاضی میمونه، میگه آقا این کار، این حکمه، این تبرعه هست، این فلانه، ولی یه علم قاضی هم هست. خب اول گرده رو نخورم، پنیر و گرده اگر با هم باشن اشکال نداره، که از خوبی های پنیر این هست که نمیذاره گرده دهن رو زخم بکنه، ولی همین که یه زخم کوچیک باشه، یک کوچولو هم اگر گرده شما مصرف بکنید سریعا زخم زیاد میشه، حتی منجر به خونریزی و عفونت هم میشه. گردو خیلی با زخم ها سازگار نیست، خوشش نمیاد. جزء داروهای، اگر گفتی جزء کدوم داروهای ما هست؟ نه زخم کننده متقرره، و آکله یا اکال هست، جزو داروهای اکال ما هست. بخواد یه زخمی رو یه ذره بخور و از بین ببره، از داروهای مثل این استفاده میشه. حالا خب در بحث کجا بودیم؟ غوره، سرکه، آب غوره. خب آب غوره هم یکی از فرآوردهای انگوری هست که خواص بسیار خوبی داره. یک آقای میگفت که برای آپاندیس، بله برای آپاندیس، برای کنترل آپاندیس و التهاب آپاندیس که آپاندیسیت بهش میگن، اگر در مراحل اولیه باشه آب غوره بی‌نمک غوغا میکنه. از جمله این که از آب غوره بنویسید در فرو نشاندن حرارت کبد. آبغوره رو گفته نیم گفته همین قسمت رو. خب اشکالی نداره، اونایی که ننوشتن بنویسن. جوشش خون، بسا که قلیان خون دارن، جوشای صفراوی دارن، قلیان خون دارن، منجر به ریزش خون میشه، بدخور میشن، عصبی میشن، صفراوی های آنچنانی، آبغوره بی‌نمک خیلی کمک میکنه بهشون. خود غوره هم در درمان بیماری ها استفاده داشته. مثلا جناب بو علی برای زخمای و برای سرطان ها از غوره استفاده میکنن. غوره رو میکوبیدن روی این قسمت سرطانی میبستن، مفید هم بوده، الان هم اطبای ما استفاده میکنن. باشه، این همه گفتم دیگه از شما بعیده. خیلی از جاها یک داروی گرم اثر ضد گرما میده، یک داروی سرد اثر معکوس میده. گفتم بدون چه دیگه سوال نکنید، یه مقدار فکر کنید. پر سرکه، سرکه انگوری از دیدگاه طب سنتی مرکب القوا هست. بله. در درجه دوم سرد و سپس خشکه. هم میگید بگید، هم میگید گفتید، یکی رو انتخاب کنید. خب پس بنویسید یا گوش کنید، اشکالی نداره. سرکه قابض هست، بسیار مجففه، خوش کننده است. شما سرکه که بخورید بانک سرده، ولی در اون ابتدای چشیدن یک گرمی هم به سوزشی هم معمولا به انسان دست میده. سری و نفوذ بسیار کمک کنه به اینکه دارو شما به عمق برسانید. گفتم که برای قطع خون محل زالو سرکه رو میریزن و ماساژ میدن، سرکه به عمق نفوذ میکنه و جلوی خونریزی رو میگیره. حتی باکش هم فرمودن بعضی از آقایون وقتی که زالو میندازن بلافاصله پشترش از پودر زردچوب بابینه استفاده میکنن برای بند آوردن. ولی حکمای قدیم ما میگن نه، شما با سرکه بریزی در عمق نفوذ بکنه، منجر به قطع خونریزی بشه، یه حالت ضد عفونی هم داره. ولی اون که برای زالو درمانی هیچ نیازی به ضد عفونی نیست، خود موادی که در داخل زالو هست به کلی اون منطقه رو ضد عفونیش میکنن. اشکالی نداره، همین چیز اگر قرار باشه بهش خیلی شیرینه، ولی از تفسیه های دنیا اگر زد نشیم بهش شیرینیش از دست میده. تعرف الاشیاء بر زادو نه مرادیش. خب بعد باکش هم میذارن، حتی با آب سرد محل زارو درمانی هم گفتن بشوین شسته بشه. حکمای ما گفتن همچه دستوراتی هم هست در بحث زارو درمانی، انشالله استادی که برای بحث زارو درمانی هجامت میده بهتون توضیح میده. آره دیگه، اون مقدار خونی که قراره توی دو روز بیاد توی چند مثلا دقیقه این خارج میشه، اون خونی خارج میشه که حاوی مواد هیرودین هست و مواد رقیق کننده خون هست. تا اون از بدنتون خارج نشه معمولا خون به شکل قطره اون بیرون اومدن جریان داره. بعد هم تا دو روز هم خونریزی از محل زارو درمانی ادامه داره. خب سرکه اونجا هم خیلی به درد شما میخوره. یک دارو رو من تجربه کردم، خیلی متاسفانه فرصت نشد برای تستش، همین پودر باریک. هر جا گفتن که باریک شده یعنی که خیلی پودر شده، آرد آرد شده، نرم نرم شده. مازوی چیز باریک یا همون پود شده با سرکه، اینا رو روی زخمای عمیق اگر بریزید، چون هم سرکه نافذ هست، هم با خودش این ذرات زاج رو میبره، بلافاصله اونجا خونریزی قطع میشه. برای خونریزی های عمقی خیلی خوب، ولی استفاده خیلی نشد که ازش ببریم ببینیم نتیجه چی هست. هر دوتاش بود. مازو بیشتر بیرون این کار انجام میده، مثل سفال میشه، ولی زاج به عمق نفوذ میکنه و در عمق جلوی خونریزی رو میگیره. زاج برای عمق زاج خوب است، برای بیرون مازو بهتره. در رساننده قوه عدوی به اعضا هست. این که استاد سرکنگبین رو تجربه کردن چقدر داروی خوبیه. سرکنگبین هم از داروهایی هست که خیلی انشالله ازش استفاده خواهید برد. یعنی که در ترکیب شوریسل از ترکیب اصل سرکه استفاده کردن و سیاهتونه سرکه، اون هم از پیغمبر ازشون فرمایشات دارن نسبت به سرکه. اثر که پیه شفا و للناس هست. سیاهتونه که درمان همه بیمار است به جز مرد. این سه تا یه جمع بشن چه میشن؟ ببین این میشه تبحر لازم در طراحی دارو. بعد یک استادی هم میخواد در تنظیم دوز دارو. یک سری هم شما ببینید استاد برای اینکه دارا مثلا آماده بشن چقدر سختی میکشن، خودشون میخورن، خانواده میخورن. یک سری دوستان اصلا سردن، میان میگن ما میخوایم بخوریم، تست میکنن یک ماه دو ماه سه ماه، آدم ها گرم میان تست میکنن، یک سری پس میفتن، یک سری مریض میشن. تا یک دارو مثلا روی 50 نفر از دوستان نزدیکان دوره خودمون تست میشه، بعد دارو دوزاژش چند دقیقه دوزاژ دقیقاً تنظیم میشه، بعد میگیم آقا این دارو برای استفاده آماده است. این داروی شوریسلی که شما بینید خیلی داروی باردشه. الان در سوریه من خبر دارم، در عراق، افغانستان، باکو، من برای یه مریض ارمنی هم دادم بردن ارمنستان. زمین داروی اسلامی، اونا میگه اسلامکان دخ، دخ یعنی داروی اسلامکان، هم اسلام اسلامکان دخ. میگم اونجا هرچی سوال کرد بگو داروی اسلامی. بعد بسید داره اسلامی مثلا اونجا من اونجا فرستادم، باکو نخجوان فرستادم، در خیلی از کشورهای خارجی هم از همین شوریسل داره استفاده میشه. داروی بسیار عالی، حتی برای سرطان ها هم استاد این رو تجویز میکنن. شوریسل شربتی هست که داره بسیار عجیب و غریبی هست که استاد درست کردن. ترکیب از روغن سیاهتونه، عسل و سرکه هست. برای باز کردن عروق، برای کنترل دیابت، برای کنترل فشار خون خیلی استفاده داره. اصلا همه فن حریفه. شوریسل یک داروی همه فن حریفی هست. ملتفه. سرکه ملتف هم هست. قاطع اخلاط غلیظه هست. اخلاط غلیظ رو قطع میکنه که بیرون بیاره. این که سرکه انگبین یک داروی موفقی هست به خاطر یکی هم اصلا هم سرکشه. تقریبا من میتونم بگم سرکنگبین رو به همه بیماراتون بدید، مگر یک بیماری که بیش از اندازه سرد باشه، یا بیماری که زخم معده شدیدی داره، یا سه نفر شدن، یا بیماری که زخم روده داره. تو این سه نفر استفاده نکنید. عرق نعنا اگر بیشتر باشه میشه استفاده کرد، در بیمار آسم هم میشه استفاده کرد. بیمار سردی بدنش زیاد باشه، بلغمی تر باشه، با احتیاط استفاده بود، یا در کنارش گرم دیگه بشوید، یا عسل رو یه مقدار بیشترش کنید. رافع تشنگی هست. این که در آذربایجان خیلی مرسوم هست که در تابستون آب بوره میخورن، در مثلا بعد از ظهر یه قاشق آب بوره میخورن برای رفع آتش، خیلی کمک میکنه. سرکه آب بوره هم همین بریم. بله اونایی هم که میدهشون خیلی سازگار نیست میگن توی آب بریزن، اشکالی نداره، میشه این مقدار رقیق ترش کرد، حتی با یک داروی دیگه مخلوطش کرد مثل عسل. بعد قاطع نزف الدم، نزف الدم یعنی جاری شدن خون، خون ریزی ها. اگر مثلا همین سرکه هیچی در دم دستتون نیست، یک نفر اپیستاکسی داره، رعاف داره به اصطلاح لبسونت اسلامی، خون ریزی از بینی داره، بلخص در فصل گرم در تابستون، بعضا میان از بسته یخ استفاده میکنن. من این رو نمیپسندم. چرا؟ چون یخ نباید به سردی و برودت یخ میگن صورت برودت، یعنی شدت و قدرت نفوذ سردی، باید نباید به سر برسه، این آسیب بزنه بدن. میان چیکار میکنن؟ میان یه قطره سرکه میچکنن داخل بینی، این از همه بهتره. حتی اگر نتونستن بچکنن یا وسیله برای چکوندن نبود، بر نداری یک لیوان بریزید بشه 80% سوختگی 20% سوختگی، یه قطره بس. اگر هم نشود میگن مثلا توی یه مقدار پارچه یا پنبه آغشته بشه بذارن تو سوراخ بینی، اگر تنفسم بکنن باز جلو خونریزی رو میگیره. روش دیگه هم چی هست؟ آجان شما بگید، گفتیم عصای دست شما حجامته، یک نفر با خونریزی شدید بینی اومده و شما اینو بهش گفتید، یک کار دیگه هم با حجامت بهش کرد، بگید شما بگید آقا بعد حضور ذهن اشکال نداره. خب یه نفر بگه گفتم عصای دست شما با کش حجامته، یک نفر با آفرین به شما همین انحراف دادن با کش در دورترین قسمت از اون محل خونریزی قرار میدید. چرا؟ خون رو مکش بده، منحرفش کنه به طرف مقابل که خون از اون موضع فرار بکنه. مگر نگفتم در کنترل خونریزی شدید زنار به زیر دقیقا زیر حمیت پستان رو یه 10 دقیقه با کش میدارید، مثلا از این قسمت اختعین با کش میدارید. چرا؟ خون از قسمت پایین بره به طرف بالا، همین که به طرف بره به طرف بالا، خدا به تک تک سلول های ما نیاز داده که کار خودشون رو انجام بدن. بعضا انقدر ما دستکاری کردیم، غذای خوب نخوردیم، به حساب کتاب من بدن ضعیف شده، اون بادکش کمک میکنه که بدن کار خودش رو انجام بده. یا اینکه در کنارش از ما 10 روش معمولا برای کنترل خونریزی زنان وجود داره. بهتون گفتم که نگفتم؟ پس بشتو بشتون رو سابقه میسته بله؟ خب محرک اشتها هم هست، اشتها هم زیاد مونه، سرکه اشتها رو زیاد مونه، نوع هم کسایی که همراه غذا ترشی میارن غذا هم زیاد میخورن. کسایی که میخوان لاغرشن، یه خانمی پیامک داده بود که من تا عید میخوام 6 یا 7 کیلو لاغر بشم، براش نوشتم که شما با مراکز خودکشی تماس بگیرید، اینجا که تماس گرفتید ما از این کارها بعد. نوشته بود در جواب که لطفا شمارش رو اسمس کنید، یعنی تصمیم بر این گرفته که باید لاغر بشن، این کار نداره. ببینید لاغری یک دفعه و آن خیلی بیماری رو برای ما میتونه بیاره. یکی از اونها فشار خون هست، سنگ کیسه صفرا. اصلا خیلی ها در اثر همین لاغری شدید و یک بارگی به یک باری که اتفاق میفته مبتلا به سنگ کیسه صفرا میشن، دیگه درمانش دیگه خیلی سخته، واقعا سخته، چه در طب جدید چه در طب سنتی درمان داره، ولی درمانش سخت، زمان بر است، هزینه بره. گفت نه باش اشکال نداره، شما شمارش رو بدید من بدم مثلا خودکشیم بکنم، فقط به فکر این لاغر بشه. خب این غذاش رو رعایت نمی کنه، بهش میگم که بارها توضیح دادم دارو برای لاغری دارید؟ میگم برید از عطاری بپرسید. میگه اونا فلان چیز میدن فلان چیز. خب ما هم که دارو که به کسی نمیدیم، اصلاح مزاج و تغذیه است، لازم اگر باشه دارو، اگر لازم باشه داروها، لازم باشه به چیز دیگه. قرآن به ما میگه صبح و شب، اصلا از حضرت معصوم داریم 2 وعده در 3 روز، 3 وعده در 2 روز، مثلا میخوام 3 وعده این غذا در 2 روز. خب اینو انجام نمیده، میخواد یه کاسه ترشی یه فیاله غذا، برعکس چه تازه 10 نوع غذا چیده، شکلاتش سر جاشه، نسکافه هم میخوره، قنادی هم میخوره، سس هم استفاده میکنه، پرخوری هم هست، بعد میخواد تا عیدم مثلا 6-7 کیلو هم لاغر بشه. میشه؟ قاعده اسلام در درمان چی هست گفتم بهتون؟ سوره این بار که بقره یادتون نده، و من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، هم کفر رو بخواد تو دست بگیری هم ایمان رو نمیشه. میگه اول کفر رو بنداز بعد ایمان رو بگیر، اول این اصلاح مزاج و تغذیه بعد غذا و دارو. کل سه بله ترشی هم اشتها رو زیاد میکنه. البته یک سری ترشی ها هستن که ترشی های تخصصی ترن، مثلا یک ترشی من دیدم تداعی کردم برای بیماری کبد، ترشی خیلی خوبی هم هست. بعد ترشی ها هم میشه جلوی سردیشون رو گرفت. دو روش برای کنترل آقای عباس‌زاده، یه صندلی دیگه آتشوب برای سنگی برای مادرت رو این هم داره میده. بله بله قصد جانم آره کرده. بعد دو روش برای گرم کردن ترشی بهتون میگم. اونا که ترشی درست میکنن خیلی دوست دارن، نمیتونن اصلا دیگه ترشی رو ترک بکنن. دو روش، یک استفاده از سیاهدونه. یکی موقع درست کردن ترشی حتما مشت سیاهدونه داخلش بریزید، این گرمی و مزلات ترشی رو به جد کم میکنه. سردی. دو، استفاده از ریحان و نعنا هست. سبزی نعنا، عرق نعنا، خود نعنا، بذر نعنا اضافه کردن خیلی کمک میکنه که سردی ترشی از بین بده. حالا کسایی که نمیتونن اصلا ترکش بکنن، این هم روشیه. یا یعنی که در کنار اون از خرما و عسل استفاده بشه. عسل میدونید که با ترشی ها تب جنگه. گلپر خب یک نفر اگر دارتی خاصی داشته بشه براش بد باشه. گلپر هم هست، بعضی طعمش رو دوست ندارن، ولی گلپر هم به اون اندازه چه سیاهتونه، ولی گلپر هم هست، اون هم از نعمتی از نعمتهای الهی. چه چیز در این نظام عالم نعمت نیست؟ باور کنید همین داعش هم نعمت خداست نیست؟ من ثابت میکنم که هست. تا اینو نبینن مردم ها قدر این ولایت رو تیجان نمیدونن. این همه داعش سر بود، یک نفر از هموطن ما دماغش خون نیمه. این هنر نیست، نعمت نیست. خدا با اون داره به ما نشون میده که ببین چه نعمت بزرگی داریم. مگر نمیفهمم که دو تا نعمت مجهولن، یکی سلامتی یکی امنیت. همین امنیت میخواد به ما نشون بده. برای کسایی که میگن نمیدونم سیب زمینی گرم شد مرغ شد 10000 تومان، ولی عکس در عراق سر خیلی ارزونه، سوزوندن خیلی ارزونه، اونا رو حساب نمی کنن. برعکس شده. خب گلپر هم هست بله، ولی گلپر رو برای هر کسی و برای هر مزاجی نمیشه. اما سیاهدونه که دیگه عزت و قیمت دست ما رو باز گذاشتن، بهتر هست که از اون استفاده. نعنا هم به همه تبها سازگار، حتی برای خانم های باردار هم میشه نعنا رو تجویز کرد. خب ظاهرا وقتتون تمام شد. ما از بله فردا ساعت 10 اینجا برنامه دارید. الان هم چون استاد من اومدن آمدی جانم به قربانم، ولی این دینیه به من ساختم الله نرمست از خدمت شما. چون اونجا هم باید بریم، استاد من اومدن، برای همین باید ندید، برای همین برنامه تون امروز زود تموم میشه. و السلام علیکم و رحمت الله. چه سوزی کدوم بچه چند ماشین چند سالشه؟
همه تبدیلی خود هست یعنی بله.